با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. حدود 350 مبتلا به کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته جان باختند. جو بایدن میگوید مذاکره با ایران دشوار خواهد بود. و وزیر کشور فرانسه میگوید احتمالاً ده‌ها اماکن مشکوک اسلامی در این کشور بسته خواهند شد. به این بخش خبری خوش آمدید. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز جمعه از درگذشت 347 بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی که روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 49 هزار تن رسیده است. به گفته سیمالاری در 24 ساعت گذشته بیش از 13300 مبتلا به کرونا شناسایی شدند و به این ترتیب شمار مبتلایان از زمان شیوع کرونا در ایران به حدود 1,017,000 نفر رسید. به گفته کارشناسان داخلی و خارجی آمار واقعی مربوط به کرونا در ایران چند برابر ارقامی است که وزارت بهداشت اعلام می‌کند. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که اکنون 64 شهرستان در وضعیت قرمز، 278 شهرستان نارنجی و 106 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفته است مذاکره با ایران در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور بسیار دشوار خواهد بود و ما به تنهایی نمیتوانیم این مشکلات را حل کنیم. و از دیگر سو محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به انتقادها در خصوص مصوبه اخیر مجلس با عنوان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها گفت در این زمینه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هماهنگی شده و این مصوبه به دنبال خروج از توافق هسته‌ای نیست. هرچند آقای قالیباف گفته که مجلس در این طرح به دولت کمک کرده تا به گفته او از حقوق ملت دفاع کند. مجموع این اتفاقات رو پی بگیریم در گزارش پروانه وحید منش.
جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده روز گذشته مذاکره با ایران در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور را بسیار دشوار خواند و گفت برای این کار آمریکا میبایست اروپا را با خود همراه کند. آقای بایدن در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه تلویزیونی CNN درباره دخالت اسرائیل در ترور محسن فخری‌زاده و دشوار شدن مسیر پیوستن مجدد واشنگتن به برجام پس از این ترور تأکید کرد که بسیار سخت است درباره اینکه به چه میزان این ترور میتواند حل مشکل با ایران را دشوار کند سخن گفت. رئیس جمهوری منتخب آمریکا تأکید کرد بخشی از موضوع بستگی به این دارد که به چه میزان اروپا با آمریکا همراه خواهد شد، اما باید گفت که این مذاکرات بسیار دشوار است و در این زمینه او دچار توهم نیست. آقای بایدن با اشاره به مذاکراتش با 20 کشور دوست و سران ناتو گفت به آنها صریحاً اعلام کرده است که در حال حاضر بر اساس قانون امکان سیاست گذاری ندارد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا درباره سیاست خارجی این کشور پس از روی کار آمدن گفت اولین گام تلاش برای بازسازی و احیای رابطه بسیار نزدیک با اروپا و کشورهای حوزه اقیانوس آرام خواهد بود تا اروپا در کنار واشنگتن قرار گیرد. آقای بایدن با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران و سیاست دونالد ترامپ در قبال تهران گفت حرف آخر این است که ایران نباید به بمب هسته‌ای برسد، اما سیاست دولت ترامپ به این مسئله ضربه زد زیرا او از برجام برای دستیابی به توافقی بهتر خارج شد، اما نتیجه‌اش تلاش تهران برای افزایش توان هسته‌ای و تهیه سوخت به منظور رسیدن به بمب هسته‌ای شد. آقای بایدن با اشاره به برنامه موشکی ایران گفت دولت او به تنهایی قادر به حل مشکلات موجود نیست. رئیس جمهوری منتخب آمریکا تصریح کرد واشنگتن نه تنها تعامل با ایران بلکه برای حل مسائل دیگر از جمله روسیه و چین باید بخشی از یک ائتلاف بزرگ باشد. جو بایدن روز گذشته گفته بود که اگر ایران به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد، او نیز به قول خود در مورد بازگشت به برجام پایبند است. جو بایدن در مصاحبه‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده است گفت بازگشت به برجام اگرچه کاری سخت است، اما او به حرف خود در مورد احیای آن وفادار خواهد ماند. آقای بایدن گفته است بازگشت به برجام نقطه شروع مذاکرات جدید با ایران خواهد بود و او آماده رفع تحریم هایی است که دولت دونالد ترامپ از بهار سال 1397 علیه ایران اعمال کرده است. دولت دونالد ترامپ در 18 اردیبهشت 1397 از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران خارج شد و تحریم های هسته‌ای علیه ایران را بازگرداند.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید که نگاهی داشت به مسئله هسته‌ای ایران و همچنین صحبت‌هایی که رئیس جمهور منتخب آمریکا جو بایدن کرده و در کنارش همونطوری که می‌دونین مجلس شورای اسلامی هم به تازگی قانونی رو تصویب کرد که در اون قانون که عنوان شده با عنوان اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها، دولت ایران موظفه که در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای 4 به علاوه 1 در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و همچنین عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران، اقداماتی رو انجام بده که از جمله اون اقدامات اینه که 2 ماه پس از تصویب این قانون اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو متوقف کنه. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ 2-42-21-12-21-13 شماره تماس با پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است که در ادامه البته ما پیام‌های شما رو هم داریم که خواهیم شنید. اما پیش از اینکه سراغ پیام‌ها بریم، نظر شما رو به 2 خبر دیگر جلب می‌کنم. ژرالد درمنن وزیر کشور فرانسه هشدار داد که ممکن است 10 اماکن اسلامی به توصیف او مشکوک را در این کشور تعطیل کند. او روز پنجشنبه گفت بر اساس داده‌های سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه 76 عبادتگاه اسلامی مزنون به تبلیغ بنیادگرایی و جدایی طلبی هستند.
Il y a dans des endroits parfois très concentrés, effectivement des lieux de culte qui sont manifestement anti-républicains.
در برخی مکان‌های گاه بسیار پرجمعیت، جاهایی هست که علناً ضد ارزش‌های جمهوری فرانسه تبلیغ می‌کنند. سخنانی مغایر با ارزش‌های فرانسه بیان میشه، مثل برابری زن و مرد. سخنانی گفته میشه در تنفر از یهودیان، تنفر از کاتولیکا، تنفر از فرانسه و منابع مالی بسیار مشکوک. و اگر این سوءزن‌ها تایید بشه، من خواستار بستن این مکان‌ها خواهم شد.
confirmé, je demanderai leur fermeture.
وزیر کشور فرانسه گفت برخی از امامان این مکان‌ها زیر نظر دستگاه‌های اطلاعاتی قرار دارند. پس از سربریده شدن یک آموزگار فرانسوی در حومه پاریس و کشته شدن 3 تن در کلیسایی در شهر نیس به دست بنیادگرایان اسلامی، پلیس فرانسه مجموعی از بازجویی‌ها و بازداشت‌های گسترده را برای مبارزه با آنچه اسلام‌گرایی سایبری خوانده شده انجام داده است. و یک روز پس از برگزاری دومین جلسه از محاکمه اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک، وکیل آقای اسدی اعلام کرد که حکم رسمی دادگاه برای او روز 3 بهمن ماه صادر می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسدالله اسدی در دومین جلسه محاکمه‌اش نیز از حضور در دادگاه خودداری کرد و میگوید بیگناه است و به عنوان دبیر 3 سفارت جمهوری اسلامی در وین از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است. این در شایسته است که دولت اتریش به دلیل نوع اتهام آقای اسدی مسئولیت دیپلماتیکش را لغو کرده است. دادستان برای اسدالله اسدی 20 سال حبس، برای زوج همکار او 18 سال حبس و برای مهرداد عارفانی که وکیل آقای اسدی در دادگاه او را خیشاوند این متهم معرفی کرد، 15 سال حبس درخواست کرده است. همچنان با شما همراه هستیم از رادیو فردا. همونطوری که پیشتر هم وعده دادم پیام های تلفنی شما رو بشنویم. شما هم از این فرصت استفاده کنید و نظراتتون رو با ما در میان درباره مسائل مختلف در میان بگذارید.
به این آقای ظریف بگین وجدانتون کجا رفته؟ یک آدم تروریستی که میخواست یه مش مردم بیگناه رو بفرسته بالا بکشه، بعد شماها برین تو بیت امامتون خوش بگذرونید، بیاین با یه پروفسوری که اومده برای ایران کمک به ایران بکنه میخواین اینو با اون تا عوض کنید؟ بابا آخه خدا به تا از ظریف.
بله سلام، بنده بیماری MS دارم، کارمندم هستم. یعنی هیچ دولت هیچ چیز من کمک نمی کنه، فقط با بیمه میرم یه حساب نمی کنن. یعنی من خودم همین بیماری رو دارم، واقعا کرونا هم گرفتم، یک ماه خونه بودم، یعنی یک نفر نگفت حالت چطوره، یعنی یک نفر یه پولم به من یک قرون کمک نکرد، تازه اوقع هم نصفه شده یه ماهی که نبودم، من نه صندوق بانشی کشوری هستم، یعنی همه من میشناسم اونجا، همه دلشون برای من میسوزه، نمیدونم با چه روی میام میگم ما به مردم کمک میکنیم، یک قطعه الکل به من نهیدم بزنم به دستم تو خونه، برای دوا دکتر هر چی که میرم پول بیمارستان همه چی دارم از جیب خودم میرم، بیمه یه مقدار کمشو میده. فقط اینو خواستم به گوش مسئولین برسه بگم چیکار داریم میکنین، یعنی من یعنی آخر عمرم رسیده اینجوری مثل اینقدرم حرص میخورم، یعنی با این ماها هیچ کاری نکردن.
آقا بازا شرقی شهرستان من آزن میزنم، تا 15 روز پیش به جرمو بسته بود 3500 تومان، امروز خریدم 15000 تومان. سال 90 بهتون بگم، سال 90 من خودم خواهر فروش دارم، من به نینج 10 کیلو میدادم 10000 تومان، الان شده چقدر؟ 30000 تومان.
بله شنیدید پیام‌های تلفنی رو، اجازه بدید که در این فرصت یک ملاقات بریم با مهتاب وحیدی راد برگردیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات فعال مدنی 46 ساله‌ای که طی 5 سال گذشته بارها بازداشت و زندانی شده، سلول سرد انفرادی و بازجویی‌های طولانی و نفسگیر را زیر شدیدترین فشارهای روانی تجربه کرده. او هم‌اکنون با حکمی سنگین در زندان یزد به سر می‌برد. 35 سال زندان. عباس نوری شادکام دانش آموخته رشته مهندسی عمران در دانشگاه یزد است و فارغ التحصیل مهندسی آب در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه فردوسی مشهد. او 12 سال به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در حوزه ساخت و ساز کار کرده، در حالی که در حوزه سیاسی هم فعال بود. او در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 ریاست ستاد انتخاباتی مصطفی معین در شهرستان بافق استان یزد را بر عهده داشت. خودش هم در سالهای گذشته برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی داوطلب شده بود، اما با رد صلاحیتش در شورای نگهبان از رقابت باز ماند. عباس نوری شادکام در شبکه‌های اجتماعی هم فعال بود، مدیر چند گروه در واتساپ و تلگرام که در آنها مطالبی می‌نوشت، مطالبی که گاه حاوی انتقادهایی از جمهوری اسلامی بود. اما سرانجام این فعالیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل پرونده‌ای قطور بود به اتهام‌های متعدد. عباس نوری شادکام ابتدا به سب و نبی متهم شده بود، اتهامی که می توانست به اعدام او منجر شود، اما در شعبه 1 دادگاه کیفری یزد از این اتهام تبرئه شد. با این حال اتهام های دیگری هم علیه او مطرح بود که قاضی محمد رضا ملکوتی او را در موردشان مجرم شناخت، توهین به چند تن از چهره های مذهبی مسلمانان و امامان شیعه، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی اتهام‌هایی بود که جمعاً حکم 35 سال زندان و 2 سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان را برای او به دنبال داشت. بر اساس قانون تجمیع احکام از حکم 35 سال زندان او 7 سال آن قابل اجراست، به این معنی که عباس نوری شادکام باید 6 سال آینده را هم در زندان یزد سپری کند. روزها و شبهای کشداری که برای همسر و 2 کودکش داریوش و سیاوش انتظاری سخت و طولانی خواهد بود.
و در فرصت باقی مانده چند خبر کوتاه. دیدبان حقوق بشر خواستار اصلاح و تصویب هرچه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان در ایران شد. یک مقام ستاد کل نیروهای مسلح ایران از افزایش 3 برابری حقوق سربازان در ایران از ابتدای سال 1400 خورشیدی خبر داد. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده اعلام کرد که از مردم آمریکا خواهد خواست که به مدت 100 روز ماسک بزنند. و جایزه نوبل آلترناتیو سوئد به نسرین ستوده اهدا شد. از اینکه با ما همراه بودید در این بخش خبری از شما سپاسگزارم. در ادامه روز خوبی را داشته باشید.